أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شروع تا کنون ثابت شد که شرط چیست؟ آیا حتما باید در ضمن عقل باشد یا ابتدایی هم شرط است؟ و شرایط صحت شرط هم بیان شد. اقسام شرط هم روشن شد که برخی از اونها به وصف احد العوضین برمیگردند، بعضی ها به عنوان شرط النتیجه، برخی ها به عنوان شرط الفعل. حکم قسم اول و دوم هم روشن شد، یعنی شرط الوصف و شرط النتیجه حکمشون روشن شد. شرط الفعل احکام مبسوطی داشت که تاکنون دو مسئله حکم از احکام شرط الفعل در دو مسئله گذشت. مسئله اولا این بود که وفای به شرط برابر حکم تکلیفی واجب است. دوم اینکه سابقه حقوقی هم دارد، مشروط له می تواند به محکمه قضا مراجعه کند، مشروط علیه را وادار کند به انجام شرط. مسئله سوم این بود که مسئله سوم این بود و این هست، چون هنوز از او فارغ نشدیم، اینکه حق الفصل در عرض حق الاجبار است یا در طول. فیه وجهان و قولان. مختار مرحوم علامه در تذکره این بود که اینها در عرض هم و مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه هم همین فتوا را داد. فتوای روزه شهید در روزه رضوان الله علیه، این که اینا در طول همان با امکان اجبار نوبت به فصل نمی رسد، مرحوم شیخ انصاری موافق با این فتواست، مرحوم آخوند خراسانی هم موافق این فتواست و هو المختار. دلیل مسئله هم این بود و این که حق اجبار یه حکم حقوقی است. بر شرط مشروط علیه واجب است که به شرط عمل بکند. اگر تخلف شد این شرط تخلف شد، نوبت به خیار میرسه و اگر تخلف نشد نوبت به خیار نمیرسه. و فرق است بین شرط فعل و شرط الخیار. شرط الخیار معناش این است که این شرط کننده در همه امور اختیار دارد، می تواند معامله را فسخ کند. ولی شرط الفعل معناش این است که اون مشروط علیه باید این کار انجام بدهد. اگر این کار صورت نگرفت اونگاه مشروط له حق فسخ دارد. اگر اون کار خصوص کار اختیاری باشد، بله اگر او با تو و رغبت خود این کار را انجام نداد میشه تخلف، از اینجا برای اجبار و رجوع محکمه قضا نیست، نه در عرض فسخ نه در طول او. ولی اگر متن فعل شرط شد نه فعل اختیاری، این فعل را او باید انجام بدهد چه با میل چه بی میل. اگر با میل انجام داد چه بهتر، نشد اصل دستگاه قضایی رو برای همین ساختن دیگه. دستگاه قضایی برای این ساخته شد که اگه کسی حقی دارد و به حقش نمیرسد و حق او رو نمیدهد و محکمه مراجعه کند حقش رو بگیرد دیگه. مشروطون له حق دارد که این فعل را از اون مشروطون علیه طلب بکند، او هم که با میل خود انجام نمیدهد، خب مشروطون له میره محکمه قضا مراجعه میکنه حقش رو میگیره. پس تخلفی صورت نگرفته تا او خیار فصل داشته باشد، خیار تخلف شرط داشته باشه، از خیار ندارد. حرف صاحب روزه اینه، حرف مرحوم شیخ اینه، حرف مرحوم آخوندی. برای اثبات این مسئله چند راه داشت. یکی این که ما باید ببینیم خیار دلیلش چیست، آیا دلیل خیار در صورت امکان اجبار را میگیرد یا نه. مهمترین دلیل خیار همون شرط ضمنی بود که تحلیل شد، شرط ضمنی شامل مورد نمی شود، یعنی با امکان اجبار دلیل جاری حاکم نیست و شامل نمی شود، پس خیار نداره اصلا. دلیل دوم قاعده لا ضرر بود. بر فرض که قاعده لا ضرر دلیل خیار باشد، رو مبنای مرحوم شیخ انصاری که لا ضرر حکم ضرری رو برمی دارد گذشت که اینجا ضرری در کار نیست با امکان اجبار، چون فرض دارید که شرعاً اجبار جایز است، عرفاً و خارجاً هم مقدور است بدون اصل و حرج ما مراجعه کنه و حقش رو بگیره. اما رو مبنای مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فرمود به اینکه اینجا جا برای خیار نیست، یعنی با امکان اجبار جا برای خیار نیست. چرا؟ برای اینکه لا ضرر حکم را حکم ضرری بر نمی دارد، موضوعی که ضرری باشد حکمش رو برمی دارد. این پیام قاعده لا ضرر. ما باید ببینیم اینجا موضوع ضرری است تا حکمش که لزومه برداشته بشه یا نه. اگر موضوع ضرری بود حکم او که لزومه است برداشته میشه، وقتی لزوم برداشته شد جواز حقی می آید به نام خیار مثلا. ولی اگر موضوع ضرری نبود خیار نمی آید. موضوع در اینجا عقده. عقد در دو صورت ضرری است که هیچ کدام از این دو صورت اینجا حضور ندارد. یکی اینکه معامله قبلی باشد. در معامله قبلی خود عقد که موضوع این چیز لزوم است ضرری است. یا معامله قبلی نیست، شرطی که به عهد العوضین برگشت اون شرط موجود نیست. چون اون شرط موجود نیست این عقد میشه ضرری، حکم این عقد که لزوم است برداشته میشه، وقتی لزوم برداشت شد این عقد میشه خیاری. فرمایش مرحوم آخوند این است که اینجا عقد ضرری نیست، برای اینکه این شرط از سنخ قبل نیست که به متن معامله برگرده، از سنخ شرط العوضی نیست که قسم دوم باشه، بنابراین عقد ضرری نیست. وقتی عقد ضرری نبود حکم این عقد که لزوم باشد برداشته نمیشه، زیرا لا ضرر حکم موضوع ضرری را برمی دارد. اگر وضوع ضرری بود حکم او مثلا وجوب برداشته میشه، بنابراین که این موارد رو هم بگیره یا نظیر اصل حرج باشه. خب اگر از این قبیل نبود مسئله وضوع که بحث دیگری رو فتح مبنای مرحوم آخون میفرمان به این که چون لا ضرر پیامش این است که موضوعی که ضرری باشد حکمش برداشته میشه، اینجا موضوع عقد است، عقد در دو صورت ضرری است و مقام ما هیچ کدام از این دو صورت نیست، نه از سنخ قبل نست، نه از سنخ فقدان شرط عهد العوضین، بنابراین این موضوع ضرری نیست. وقتی موضوع ضرری نبود حکمش که لزوم است برداشته نمیشه، پس شخص اصلا با امکان اجبار خیار ندارد. میمونه مسئله اجماع. اجماع هم که دلیل لفظی نیست تا اطلاق داشته باشه یا عموم داشته باشه، باید قدر متیقنش رو گرفت. قدر متیقن اجماع داریست که اجبار ممکن نباشد، یعنی مشروط له وقتی خیار دارد که نتواند به محکمه قضا مراجعه کند و حق خودش استیفا کنه. اگر وقتی بتونه دیگه تخلف در کار نیست، پس اجماع هم شامل میشه، پس خیار ندارد. پس با امکان اجبار که شخص به محکمه مراجعه کند، به فروشنده بگوید شما شرط کرده که این کارها را شما ترخیص کنی، یا پاسپورتش شما بگیری، گذرنامه‌اش شما بگیری، کار گمرکیش شما انجام بدی، باید بری انجام بدی. با امکان رجوع به محکمه یعنی امکان اجبار اصلا جا برای خیار نیست. در نقد فرمایش مرحوم آخوند می شود این چنین گفت که مدعا حق است، یعنی در اینجا تا اجبار ممکن است جا برای فصل نیست، اما دلیل ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما اولا در اصول نمیپذیریم که لازرر میگوید موضوعی که ضرری باشد حکمش برداشته میشه، بلکه خود حکم ضرری برمیداره. حالا صرف نظر از اون مبنای اصولی، رو مبنای خود شما هم که فرمودید لازرر میگوید موضوعی که ضرری است حکمش برداشته میشه، این را بر فرضی که ما بپذیریم، فرمودید موضوع در اینجا ضرری نیست، چون موضوع ضرری نیست لازرر حکم بر نمیداره. ما میخوام ببینم موضوع ضرری هست. چرا؟ برای شما در تحلیلتون فرمودید به این که این شرط الفعل نه در متن قرار معاملی دارد نظیر قبل، نه به عهد العوضین برمیگردد نظیر شرط الوصف، بیگانه است. ما برای اینکه این بیگانه را لازم الوفا بکنیم، این را آوردیم در ضمن عقد قرار دادیم که از ابتداییت به در بیاد، وگرنه این با متن عقد ارتباط نداره. میگیم تمام اشکال در همین بخش اخیر فرمایش شماست، زیرا شرطی که در ضمن عقد است از دو راه می شود وفای او را واجب دارد. یکی المؤمنون عند شروطه، یکی این که خود این شرط وقتی آمده در حوزه عقد در ضمن عقد قرار گرفت به عنوان قضیه حینیه و ظرف محض نیست، در تصویر شرط ضمن عقد گذشت که این به نحو ظرفیه محض نیست که بیگانه باشد فقط در ظرف عقد این شرط رو ذکر کرده باشد، این چنین نیست، بلکه پیوندی با بعضی از مدالل عقد دارد، با مرحله وفای او و تعهد او و حق تسلیم او گره خورده است. به همین دلیل هم خیار دارد، اگه تخلف شد خیار دارد. پس معلوم می شود شرط در ضمن عقد صرف ظرف و مظروف نیست، وابسته به عقد است، ولو در اون دامنه های عقد که گره می خورد. وقتی وابسته به عقد شد از دو راه می شود وفای به این عقد را واجب دارست. یکی المؤمنون عند شروطه هم هست که برای اینکه این شرط است و وفای به شرط واجب، یکی اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود میگوید به عقد با همه جوانه و ازلایی که به این عقد وابستهاند باید وفا کنید. شرط هم به این عقد گره خورد ولو در متن قرارداد نظیر قبل نیست، ولو به عهد العوضین بر نگشت، ولی به این تعهدی که طرفین دارن گره خورده است. این صرف ظرف نیست که بیگانه باشد، بلکه وابسته به این عقد است، و اگر وابسته به عقد شد به مرحله التزام عقد گره خورد به دلیل اینکه همه شما قبول دارید اگر این شخص این شرط رو عمل نکرد، حالا اگر اجبار نباشه، اجبار ممکن نباشه، قبول دارید که حق فصل دارد یا نه؟ چرا حق فصل دارد؟ برای اینکه این شرط گره خورده به مقام التزام. اون مشروطون له میگوید به اینکه حالا که تو به شرط وفا نکردی من معامله رو فصل میکنم. چرا معامله رو فصل میکنم؟ چرا معامله که لازم است برای اون میشه جائز؟ برای اینکه این شرط گره خورده به مقام تعهد، یعنی من در دوران نقل و انتقال که ثمر و مثمر جا به جا می شوند، اونجا جای تعهد نیست، شرط نیست، با اونجا ارتباط ندارد. در بخش دوم که مقام تعهد تسلیم است، مشروط الله می گوید من بادامی به عقد وفا می کنم که تو به این شرط عمل بکنی، حالا که این شرط عمل نکردی من به حال میکنم عقد نقض میکنم. این حق رو دارد دیگر. چرا این حق دارد؟ برای اینکه این شرط گره خورده به مقام وفا، پس بیگانه نیست، ظرف محض نیست، گره خورده به مقام التزام و وفا. حالا که گره خورده اوفو بالعقود این مجموعه رو شامل میشه. وقتی اوفو بالعقود این مجموعه رو شامل شد، ما یه موضوعی داریم به نام عقد که دالان اصلی دارد که نقل و انتقال عوض و معوض است، یک دالان فرعی دارد که مقام تعهد است. این تعهد یک وابستگی هم پیدا کرده، مطلق نیست. این عقد با این مجموعه اگر بخواهد وفا بشود ضرری است. چرا؟ برای اینکه مشروط الله که تعهد مطلق نسپرد، مشروط الله تعهد مشروط سپرد، گفت من وقتی به این عقد وفا میکنم که شما بای این ترخیص را، این حق گمرک را، این کار گمرک را به عهده بگیری. شما که اون کار را نکردی، من این معامله را فسخ میکنم. اگر بگوییم او حق فسخ ندارد، این عقد میشه ضرری. وقتی عقد شد ضرری، این موضوع میشه ضرری. موضوعی که ضرری شد، حکمش که لزوم است برداشته میشه رو مبنای شما، رو فرمایش شما آخوند که میفرمایی لا ضرر ناظر به این است که اگر موضوع ضرری بود حکمش برداشته میشه. اینجا موضوع ضرری دیگه. پس بسیار خوب، ایشون میخواد بفرمان به این که مدعا حق است که در صورتی که شما هم قبول کردید که در طول همان با اجبار جا برای خیار نیست، جا برای خیار نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا خیار در این گونه از موارد با لازرر حل نمیشه. ما هم که مدعا را قبول کردیم، ولی ما میخوام بگیم که اگر لازرر معناش این باشد که موضوع ضرری حکمش برداشته شد، این موضوع ضرری است. اگر برگشتید فرمایش مرحوم شیخ و اینا گفتید که با اجبار اصلا ضرری در کار نیست، بله این حرفی است که مرحوم شهید گفته، شیخ انصاری گفته، ما هم میپذیریم، شما هم میفرمایید. اما اگر بخواد بگید نه اصلا چنین چیزی مشمول قاعده لازرر نیست، نخیر اینطور نیست. اگر چون که اجبار نتونست بکنه چی؟ شما نباید بگید حق خیار دارد. شما نمیتوانید با لازرر ثابت کنید که حق خیار دارد. شما قبول دارد که با لازرر نمیشه، میگه با اجماع میشه. اجماع هم قدر متقنش در جاییست که اجبار ممکن نباشه. اگر اجبار ممکن نبود، به وسیله اجماع ما خیار ثابت میکنیم، نه وسیله لازرر. چرا؟ برای اینکه اینجا موضوع ضرری نیست. چون موضوع ضرری نیست، ولو اجبار ممکن نیست، ولی موضوعشون ضرری نیست، حکمش که لزوم است برداشته نمیشه. در حالی که این چین نیست، برفرضم که ما معنای لازرر رو فرموش مرحوم بدونیم، این موضوع ضرری است. برای اینکه این شرط به عنوان مظروف محض نیست که لرزان باشه، بیگانه باشه، فقط زمانن در ضمن عقد ذکر شده باشه، بلکه به عقد گره خورده است. وقتی به عقد گره خورده، این عقد میشه ضرری. اونجایی که اجبار ممکن نباشه، این عقد ضرری است. وقتی عقد ضرری شد، موضوعش که لزوم است برداشته میشه. اجماع هم که مستحضری در معاملات، ترسیم اجماع تعبدی بسیار مشکل است اولا، و با داشتن همه این ادله که بزرگان بهش توسل کردن، بعید است که این اجماع تعبدی باشد، بلکه محتمل المدرک، بلکه مظنون المدرک از ثانیه. پس اجماعی در کار نیست. مهمترین دلیل هم دلیل شرط ضمنی است. اگر هم لازرت توسل بکنیم راهش همینه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه یه نکته ای دارد، میفرمایم اینکه دیگه به اصل بحث نمیتونه برگرده، این به اقاله شبیه تر است. ما تا کنون گفتیم اجبار جایز است، یک فرضم این است که محکمه قضا باز اجبار عرفی به خارجی ممکن است، این دو. با امکان اجبار جا برای فسخ نیست. مگر اینکه ما از این راه دیگری اجبار و فسخ را در عرض هم قرار بدیم، اونطوری که مرحوم علامه در تذکره گفته، ولی این از یک جهت خارج از بحث است، این به اقاله برمیگردد نه فسخ. بیان ذلک این است که وقتی مشروط له به شرط وفا عمل نکرده، وفا نمیکنه، مشروط علیه به شرط عمل نکرده، مشروط له میگوید که اکنون که شما این عقد را نقض کردی، منم نقض میکنم، منم معامله به هم میزنم. پس اگر مشروط علیه این شرط را نقض بکند وفا نکند، مشروط له هم میگوید حالا که تو وفا نکردی، تو که حالا که تو نقض کردی، منم نقض میکنم. که اینجا با اینکه ممکن است به محکمه مراجعه کند او را اجبار کند، می تواند معامله را به هم بزند، لکن این به اقاله نزدیک تر است تا به فسخ. این تقایل است و اقاله متقابل است نه نه فسخ. مرحوم آقای ایروانی رضوان الله علیه تو تعلیقشون در این بخش میفهمد این حرفا رو ما نمیفهمیم، یه تعبیر تقریبا نیمه تندی دارن. میفرماید این حرفها شبیه لجبازی های کودکان است. میگه حالا که تو نقض کردی، منم نقض میکنم. تو باید حق داشته باشی، تو باید بدونی که فسخ داریم، اقاله داریم. اگه میخواد اقاله بکنی یه چیز دیگه است، اگه باید فسخ بکنی چیز دیگه است. حبود من لفظ تو افهم و معنا محسرن لحاظر عباره، میگه فنی نیست. هازا یشبهو لجاج الاطفال، مثل کودکان لجبازی میکنن، میگن تو حالا که تو نقض کردی، منم نقض میکنم. آخه چی کار بخواه بکنی؟ بخواه اقاله کنی یا بخواه فسخ کنی؟ اگر بخواه فسخ کنی که حق نداری، اگر بخواه اقاله کنی بگه من راضیم، خب این به رضای طرفین است، همیشه این اقاله هست. بخواه فسخ کنی حق نداری. چرا؟ برای اینکه شرط تخلف پیدا نکرده، شرط متن عمل است نه عمل اختیاری. وقتی متن عمل بود و متن عمل در محکمه قضا هم باز است، این محکمه راست برای همین کارا گذاشتن دیگه. مثل محکمه برای کار حقوقی است که اگر کسی حقش داره زایی میشه، مراجعه کنه محکمه و حق خودش بگیره. اگر بخواهید بگوید که اینا توافق کردن بر به هم زدن معامله، بله این که از بحث خارج است. بحث در این است که در صورت امکان اجبار فسخ اصلا ممکن است یا نه. ما میگیم نه ممکن نیست، برای اینکه فسخ در صورت تخلف شرط است، شرط متن عمل است. این عمل عمل اختیاری که نیست، چه مائل باشه چه مائل نباشه. خب اینا که باید دین رو ادا کنن، یعنی با میل و رغبت خودشون ادا کنن، پس این همه مراجعه که میشه به محکمه قضا حق خودشون رو میگیرن برای چیه؟ این وفای به عهد واجب است، ادای دین واجبه، چه با میل چه بی میل. حق مردم رو بدن باید بده، چه با میل چه بی میل. نه خب خیلی، اون شرط الفعل است، خیار تخلف شرط این است که این شرط این فعل رو اون شخص باید انجام بده، نه فعل اختیاری. بسی که آدم مالی که به دیگری قرض داد، ادای مال و ادای دین واجب است، چه با میل چه بی میل. میگه حالا من میل ندارم بدم، نیست، این فعل رو باید انجام بده. نشه خب دو تا عنوان دیگه، دو تا عنوان است، دو تا موضوع است، هر موضوع حکم خاص خودش داره. اون موضوع دوم که شرط الفعل است، فعل اگر انجام نشود بر خیار هست. یه وقت هست میگوید که اگر فعل را با اختیار انجام ندادی، من خیار دارم. این از بحث بیرون است که در اینجا اجبار از جایز نیست. یه وقت هست که نه، خود فعل رو شرط بکنن، وقتی فعل شرط شد اهم از اختیاری و اجباری، اختیاری نشد خوب و اجبار. اگر اجبار ممکن نباشه میشه تخلف، فعل شرط تخلف کرده، اما وقتی اجبار ممکن است فعل تخلف نکرده. که این راهی که مرحوم آخون شیخ ذکر بودن که این دوتا، یعنی مسئله فصل و مسئله اجبار در عرض هم باشن، لاکه خودشون اعتراف دارن که این دیگه تغایل است، از جنس فصل نیست. حالا چون روز چهارشنبه است، به هر مقدار اکتفا بکنیم، یه مقدار بحثایی هم که مربوط به این ایام است ذکر بکنیم، چون در ایام محرمیم و در وقایع متأخر از عاشورای حسینی صلوات الله و سلام علیه هستیم. شما آیون که به لطف الهی این توفیق رو دارید که معارف ارحمیت را به جامعه منتقل کنید، باید مستحضر باشید که جریان کربلا و جریان عاشورا و ایثاران شهیدان، این باید کار اجتهادی روش بشه، نه که آدم درسای حوزه رو بخونه بعد وقتی که ایام منبر شد یه مقتلی رو مراجعه کنه و برای مردم بگید. اون دیگه عالمانه نیست. جریان سید شهدا سلام الله علیه، میدونید همه اهل بیت مخصوصا وجود مبارک سید شهدا، این بیان نورانی خوب وارد شده است که نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. اگر کسی در مجلس عزای سالار شهیدان سلام الله علیه شرکت کند، همین دمی که بر می دارد غمگین است، به حالت غم نشسته، به حالت غم نشسته، گریه نمی کنه. مسئله من بکا و ابکا و تباکا یا چیز دیگه است. تو مسئله اذان نشسته غمگینه، نفس های او عبادت، نفس المحموم للظلمنا تسبیح، کم نیست. یه وقت هست که اون واعظ محترم اون ذاکر مصیبت میخونه، آدم گریه میکنه، خب ثواب من بکا شامل حالش میشه. یه وقت هست نه، اینجا نشسته مقتل رو داره گوش میده، سخنان آقا رو گوش میده، یا هنوز به روزه نرسیده ولی مجلس مجلس عزاست، این غمگینه و در حال غم به طور عادی نفس میکشه دیگه. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، این عدل ماه مبارک رمضان است. حالا معلوم میشه که نی تارکم فیکم مستقلین تا کجاها رو شامل میشه. در ماه مبارک رمضان به برکت قرآن کریم این ماه فضیلت پیدا کرد. در فضیلت ماه مبارک رمضان گفته میشه به این که انفاسکم فیه تسبیح، یا آدم روزدار همین که نفس میکشه مثل این که بگه سبحان الله، این کم فضیلت نیست. حالا بنابراین که اگه اطلاق داشته باشه شبم شامل بشه که روزی نیست، مطلب دیگه است. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت. خب پس در ماه مبارک رمضان نفس صائم عبادت است، تسبیح هست، همین که نفس میکشه. در مجلس عزای پسر پیغمبر سلام الله علیه ما همین که نفس میکشه در حال غم، این عبادت است. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. خب این شد. پس اگه در باه ماه رمضان که ماه نزول قرآن است وارد شده است که انفاس کن فیه تسبیح، در مجلس عزای حسین ابن علی سلام الله علیه هم بالخصوص، گرچه همه اهل بیت این دورن، این است که نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. این از کجا این عظمت پیدا شده؟ اینا بیش از 72 نفر نبودن، حالا حد اکثر 100 نفر. تو جنگ جهانی اول و دوم بیش از 70 نفر کشته شدن. خیلی ها اصلا رقم را نمیدونن. این مال 1000 سال یا 700 سال 800 سال قبل نبود، این مال قرن اخیر بود. بیش از 70 میلیون خاک شدن، اصلا رقم رو خیلی ها نمیدونن، نف شده نامشون. اینا 72 نفر قبل از 1000 سال شربت شهادت نوشیدن، به کل عالم رو گرفتن. این چی؟ خب اگر شما بینید اروپا فعلا داره دموکراسی صادر میکنه، برای اینکه از بس کشتن خسته شدن، بعدا بمب اتم در اختیار خیلی هاست، اگر به جنبن جنگ جهانی سوم شروع بشه کل غرب خاکستر میشه. اینا از ترس دموکراسی رو قبول کردن. چیور میشه که بیش از 70 میلیون کشته میشن، اصلا نامشون نیست تو کتابهای تاریخ دفن میشه، اینجا 72 نفر شربت شهادت میشن، اینجا با عظمت و جلال هست. این به استناد کل شیء هالک الا وجهه هست، کل من الیافان و یبقى وجه ربک هست، این چون وجه الله هست میمونه. حالا که وجه الله هست و میمونه، باید کار مجتهدانه کرد روش، نه کار ذاکرانه و روزخانانه. در جریان روزخانی سالار شهیدان ببینید بسیاری از این ذاکران میگن حضرت حج را تبدیل به عمره کرد، حج را تبدیل به عمره کرد. چی گفت؟ من شنیدم. کجا گفته؟ از کی شنیدی؟ همه میگن هیچ، یعنی هیچ اصل نداره داخل این. حضرت حج را تبدیل به عمره نکرد. شما وقتی کتابای فقهی مراجعه میکنید، روایات معتبر و صحیح، صحیح یعنی صحیح، روایت صحیح داریم که حضرت از همون اول قصد عمره مفرد داشت. حضرت قصد به قصد حج نیامد، میدونید چه خبره دیگه. وقتی به فقه مراجعه میکنی، به روایت مراجعه میکنی، روایت صحیح این است که حضرت از همون اول قصد عمره مفرد داشت، میدونست چه خبره دیگه. اینطور نبود که حضرت حج را به عمره تبدیل بکنند. بالاخره تبدیل حج به عمره یا مال مسدود است یا مال محصور است. حضرت نه محصور بود نه مسدود، یه حسابی دارد در فقه دیگر. چجور آدم میتونه حج را تبدیل به عمره بکنه؟ حضرت با میل خود با رغبت خود، در حالی که همه طرف منا عرفات حرکت میکردند، همون من دیگه عازم کرائم کوفه. بنابراین تا اونجا که حس است، این مورخان ما نقل کردن، اگر موثوق باشه اون خبر خودم باور، از این به بعد که حدس است باید ببینیم منشأ حدسشون چیه. اینکه تو کسی روایت نقل نکرده که حضرت حج را تبدیل به عمره کرده، این رو حدسیست که مورخان میزنن. این هست، منشأ فقهی ندارد، روایتش هم برخلافش هم هست. بنابراین یک کار فقهی باید بشه، یعنی روایات حج باید مطرح بشه. و البته این کار شده، به نوشته شده، به چاپ شده، اینا دیگه آسون. این کار برای کسی که بخواد بعد تحقیق کنند که از اول ورود مبارک حضرت به قصد عمره مفرده حرکت کرده، نه به قصد حج تمتع. آمده کربلا، آمده مکه و مدت ها قبلا بود و زمیره هم فراهم کرده، نامه ها نوشته و کارا رو کرده، بعد موقع حساس هم اعلام کرده که من عازم کوفه هست. خب آمده چطور؟ چند ماه قبل حرکت میکنه، قصد عمره مفرده هم داره، زن و بچه هم میبره. برای اینکه بعضی از برنامه های دین مونده بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خب آمده احکامی رو آورده، شریعتی رو آورده، اون بخشایی که به تئوری و دستور و یعلمهم الکتاب و الحکمه بود اونا رو بیان کرده، بحثهای عملی رو هم تا اونجا که مقدور بود بیان کرده. مسئله نماز را، چه نماز جماعت را، چه نماز جمعه را، و مصلو کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چی نماز بخونم شما از من یاد بگیرید. مهمتر از مسئله نماز، از در عمل و ارکان جریان حج است که عمری یک بار واجب میشه، چون خیلی دشوار است. حضرت عده زیادی رو به همراه برد، بعد این مناسک را به اینها تعلیم داد و عملا هم فرمود خذوا عنی مناسککم، ببینید من چی این کار را انجام بدم، اون اشواط سبعه چیه، نماز خلف المقام چیه، سعی صفا مروه چیه، تقصیر چیه، وقوف عرفات و مشعر و منا چیه، ذبح چیه، بیت الله چیام داد، فرمود خذوا عنی مناسککم. مسئله دفاع و جهاد و شهادت و اسارت مونده، اینا رو وجود مبارک از تعمیر عملا بخشی رو به عهده گرفت، اما طوری که انسان وقتی میخواد شهید بشه شهادت یعنی چی، وقتی میخواد اسیر بشه اسارت یعنی چی، چگونه شهید بشه، چگونه اسیر بشه، چگونه دفاع کنه، چگونه جهاد کنه، این به طور عموم اون به صورت شکوفایش مونده. سالار شهیدان سلام الله علیه قیام کرد با همه ابزار و عناصر محوری این صحنه، عملا فرمود خذوا عنی استقلالکم و حریتکم و امنیتکم و دفاعکم و جهادکم و شهادتکم و اسارتکم. این از من یاد بگیری، مگر نمیخواد مستقل بشید راه استقلالی، مگر آزادی نمیخواید راه آزادی، نه این هیهات من نزله هیهات، این همین یعب الله لنا ذلک و رسوله و جدود تابت و حجور تهورت، همین. الان شما ببینید از مصر تا بحرین، از بحرین تا مصر چقدر از هیهات من نزله است، این شعار کربلاست دیگر. فرمود خذوا عنی عزتکم، خذوا عنی، مگر نمیخواد مستقل بشید راه استقلال اینه، نمیخواد آزاد بشی، نمیخواد عزیز بشی، راه عزت اینه، اگر میخواد شهید بشی راه شهادت اینه. زینب کبرا سلام الله علیها هم همین بیان را به صورت خذوا عنی اسارتکم یاد فرمود، چون مستحضرید هم حسین ابن علی سلام الله علیه عقیله بنی هاشم است، هم زینب کبرا، این تای عقیله تای مبالغه است، تای تأنیث نیست. وقتی میگن آدم خلیفت الله است، این تای مبالغه است، تای تأنیث نیست. وقتی میگن زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم است، این تای مبالغه است، و حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است. اون هم فرمود خذوا عنی اسارتکم، بالاخره جنگ اسیر دارید. این که ببینید این آزادگان شرف بخش ما در طی سالهای متمادی که در اسارت بعثی ها بودن، عزت و جلال و شکوهشون رو حفظ کردن، از همینجا گرفتن خذوا عنی اسارتکم. خب این کجا با اون روزخانی که تحقیق نشده سرته ندارد کجا؟ حضرت حج را تبدیل به عمره خود کجا و حج تبدیل به عمره کرد؟ از همون اول قصد عمره مفرده داشت. البته اون عشق و ناله و انا قتیل العبر، از این به بعد هر عشقی که آدم بریزه چندین برابر عشق بی تحقیق ثواب دارد. این کسی که بکا علیه عارفن به حقه میشه، این که اون بدونه کیه، برای چی قیام کرده، چرا بزرنج بچه برده، چرا از همون اول قصد حج نکرده، چرا از اول قصد عمره کرده، چی در خطر بود که این عزیز باید با این وضع شربت شهادت می‌بنوشه، اونا اسارت رو تحمل بکنن. خب اگر مبارزه عادی بود، خب در همون مدینه میگفت نه و بالاخره جنگ تنبتن شروع میشد و کشته میشد. این میخواد خذوا عنی اسارت شهادتکم رو بفهمونه. برای اینکه از همون اول خواست مردم بفهمونه به اینکه این کار رو انجام بدم، من از همون اول قصد کردم که برم منای دیگر و مردم هم متفرق می شدن، از همون اول خواست بگه ما منامون دیگر است، الا ان کذا و کذا خود تل موت الا ولد آدم رو اونجا خراد کرد که انی به اصلان اوز اصلان که یتقطعها اوز اصلان و فلوات بین النواحی بیست و کربلا. این مأموریت برای او از همه اول تنظیم شده بود که به قصد عمره مفرده حرکت کنه. این رفته اونجا که به مردم بفهماند با وضع مملکت چیه. این فاصله فراوان 80-90 فرسخ بین مکه و مدینه مرتب یا مصاحبه بود یا مناظره بود یا جواب نامه میداد یا نامه می نوشت یا پیک می فرستاد یا پیک رو قبول می کرد. در مکه هم بودن کارش همینطور بود. در برگشت از مکه تا کربلا، یعنی این 300 فرسخی که مکه تا کربلاست، این یا نامه می نوشت یا جواب نامه میداد یا پیک می فرستاد یا پیک قبول می کرد یا خبر شهادت می شنید. این کل این محدوده را حضرت شخصا بیدار کرد. جریان شام مونده بود که با خواهرش زینب کبرا و اسرا مسئله شام را حل کرد. لذا زینب العابدین سلام الله علیه دم دروازه کوفه وقتی از حضرت سوال کردند در این ماجرا چه پیروز شد، فرمود ما رفتیم پیروز مندانه برگشتیم. ازا عردتن تعرف من غلب فیزا دخل وقت و سلا فعز جنب اقیم. وقتی نماز میخونی انگام نماز شد از آن اقامه بگو و به نام کیری میبری. ما رفتیم این نام که خواستم فراموش بکنن، ما این نام زنده کردیم برگشتیم، ما پیروزی. و این میشه خذو عنی استقلال، خذو عنی شهادتکم، خذو عنی اسارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. الحمد لله.